أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الخلد. در بحث گذشته گفته شد که همه مبادی تصوری و مبادی تصدیقی که در اصول فقه بحث می شود، همه میتونن جزء فلسفه فقه با رویکرد منطقی باشند. اما اگر بخوایم یه فلسفه فقه با رویکرد منطقی، تاریخی منطقی داشته باشیم، یه تحولی در این مباحث باید اتفاق بیفته، یعنی به سیر تاریخی این مباحث هم باید یه توجهی بشه. و اینا هم عرض کردیم که هیچ مانعی ندارد که به جهت گستردگی که مباحث اصولی به لحاظ غرضی که دارد قرار نتایجش در کبرای استنتاج فقهی قرار بگیره، به این جهت یک دانش مستقلی از فلسفه فقه بشود. یعنی از یه حیث این بحث‌ها جزء فلسفه فقه هستن، از یه حیث نوعی دانش مستقل هم بهش نگاه میشه، اشکال هم نداره. مثل این که الان فرض کنید مباحثی در علم منطق هست، مثلا منطق موجهات، واقعا الان شده یه دانش از بس گسترده شده. ولذا فلسفه فقه میتونه به سایر مبادی دیگه بپردازه. یعنی یه سن اینو عرض کردم برای اینکه کسانی که میخوان فلسفه فقه کار کنن دوباره بحث اصول فقه تکرار نشه، اونو بگن تو اصول فقه بحث میشه، یه مباحث دیگری مثلا مبانی هستی شناختی فقه، مبانی معرفت شناختی فقه، مبانی ارزش شناختی فقه، مبانی انسان شناختی فقه، مبانی دین شناختی فقه، این مباحث طرح میشه به عنوان مبادی تصدیقیه فقه. و همچنین مباحث مثل اهداف مثلا فقه که اون هم بحث بسیار مهم است. اما در این جلسه من میخوام یه قدی به مبادی تصدیقیه فقه اشاره کنم از باب نمونه. نمیخوام همه بحثا رو استقصا بکنم که خیلی خیلی گسترده است. از باب نمونه بعضی از مبادی تصدیقیه فقه رو که در اصول فقه بهش توجه نمیشه و لازم ما در فلسفه فقه بهش توجه بکنیم، به اونا اشاره بکنم. اولا این مبادی تصدیقیه فقه اینا دو دستن. بعضیشون تأثیرشون بر فقه، یعنی تأثیر معرفتی است و با واسطه تأثیر بر احکام فقهی میذاره. یعنی اگر مبدأ تغییر پیدا کنه با واسطه میتونه تأثیری بر فتاوای فقهی بذاره. بعضی از این مبانی تأثیرشون مستقیم و مباشرتی است که اگر نپذیریم این مبانی رو مستقیماً تأثیر بر فتاوای فقهی میذاره. من از باب مثال خدمتون عرض میکنم. مثلا یک دست از این مبانی، مبانی هستی شناختی است. کافیست ما هستی رو هم از هستی حقیقی و اعتباری بداریم و هستی اعتباری رو براش منشأ حقیقی قائل بشیم. این بحث هستی شناختی است. الوجود و اما حقیقی و اعتباری، به تعبیر شیخون الاستاد آیت الله جوادی آمونی فرمود این تقسیم رو بر فلسفه افزود که الوجود اما حقیقی و اعتباری. بحث اعتباریاتی که علامه طباطبایی از اصول استفاده کرد و آوردش تو حوزه معرفت شناسی، آیت الله جوادی آمونی تبدیلش میکنه به بحث هستی شناسی و میگه که عرض کنم وجود یا حقیقی است یا اعتباری، و اعتباری منشأ حقیقی داره. تمام احکام فقهی هم که وجود اعتباری هم جز هستی های اعتباری هم که منشأ حقیقی دارن. یا مثلا تقسیم وجود به مادی و معنوی، ملکی و ملکوتی، یه تقسیمی است بر فقه اثر میذاره، حالا میگم چه بخشی هست. یا تقسیم مثلا عالم به عالم دنیوی و اخروی، اگر اینها در مباحث هستی شناسی ثابت بشود یه تأثیر جدی بر فقه میذاره، مخصوصا بر بحث اهداف فقه. از نه نه این تقسیمش تأثیرش تأثیر مثلا بر اهداف فقه، و وقت اهداف فقه یا مقاصد شریعت یا مقاصد فقه میتونه تأثیری بر فتاوا بذاره. مثلا آیا هدف فقه هدف دنیویست یا اخرویست؟ آیا هدف ملکیست یا ملکوتیست؟ توجه داری؟ حالا من وارد بحث اهداف فقه نشم، ولی خیلی بحث گسترده‌ای ما در اهداف فقه داریم. آیا فقه فقط یه تأثیر آمده برای اینکه یه نظام دنیوی ما رو اونم در مقام حل تخاصم حل کنه، یا نه بیش از این هست؟ آیا برای مثلا امنیت، برای عدالت، برای این نوع مقاصد، یا مقاصد اخروی هم داره که سعادت اخروی انسان باشه؟ مثلا این بحثای طهارت و نجاسات و این بحثای توسلیات، حالا تعبدیات روشنه، بحثای توسلیات آیا تأثیر اخروی داره یا نداره؟ خب ما اول باید عالم رو به دنیای و اخروی تقسیم بکنیم تا بتونیم به اهداف دنیای و اخروی فقه بپردازیم. این از باب مثال که یک بحثی درباره مبانی هستی شناختی فقه اشاره شد. یا مثلا مبانی معرفت شناختی، ما در معرفت شناسی بحثی داریم از باب مثال که ابزار معرفت چیست، منابع معرفت چیست. مثلا یکی از ابزار معرفت حسه، یکی از ابزار معرفت عقله، یکی از منابع معرفت طبیعته، یکی از منابع معرفت وحیه، یکی از منابع معرفت عرض کنم خدمتتون خود عقل. خود عقل هم منبعی از منابع معرفتی، چون مستقلن حقایقی رو درک میکنه. خب این بحث ابزار و منابع معرفت این سؤال رو برای ما مطرح میکنه که عقل که یک ابزار معرفت است یا یک منبع معرفت است، آیا فقط شأن کاشفیت داری یا شأن حاکمیت؟ آیا عقل به عنوان یک ابزار یا یک منبع شأنش کاشفیت یا شأن حاکمیت هم داره؟ میتونه حکم کنه یا نه فقط کشف میکنه؟ مثلا تو بحث حسن و خوب کشف میکنه. حالا این کاشفیت در حوزه عقل نظری، در حوزه عقل عملی که قطعا ما در بحث عدلیه معتقدیم عقل هم کاشفیت در حوزه نظر داره، هم کاشفیت در حوزه عمل داره، عقل نظری و عقل عملی. حالا علاوه بر کاشفیت آیا حاکمیت هم داره؟ میتونه حکم کنه و بر اساس حکم مذمت کند یا مدح کند فاعل را؟ خب معمولا اینجا فقها بحث دارن. من خودم عقیدم اینه که عقل شأنش فقط کاشفیت، عقل شأن حاکمیت نداره. کار عقل کشفه، چه ابزار معرفت باشه چه منبع معرفت. اما ما بالوجدان میابیم که نفس ما گاهی خود حکم میکنه، باید و نباید داره، اینو بالوجدان میابیم. و عامل و فاعل باید و نباید رو متخزم میکنه. البته ثواب و عقاب اخروی عقل نمیده، اما متخزم میکنه.
باید
نباید اینو میخوام عرض کنم، تلاشو بیشتر گوش بدید. عرض کنم خدمت شما، اینو بل وجدان میابیم که نفس ما حاکمیت میکنه، باید و نباید میگه و مدحزم هم میکنه. من به نظرم میرسه که چون نفس ما بل وجدان میابیم چنین حاکمیتی داره، از این نتیجه نگیرین پس این کار عقله، نه عقل کارش کشفه. ما علاوه بر قوه عاقله یه قوه حاکمه هم در نفسمون هست. شما اگر به بحثای علم و نفس فلسفی مراجعه کنید، معمولا از تعدد کارکردها تعدد قوا رو اثبات میکنن. عقل یعنی ما یه کارکردی رو به وجدان درک میکنیم بنام کاشفیه، یه کارکردی رو درک میکنیم بنام حاکمیه. این کارکرد کاشفیت مال عقله، کارکرد حاکمیت مال قوه حاکمه نفسه. یعنی یه ساعتی از ساعتهای نفس قوه ای داره بنام قوه حاکمه. البته نفسی وحدت ها کل القوا، همه قوه متعدد مال نفسن. نفس در واقع حکم میکنه، نفس کشف میکنه، اما با این ابزاری که در اختیارشه. همین حکم به حسن و قبح، همین حکم به باید و نباید، همین حکم به این که فاعلش مدح بکند یا مذمت بکند، مذمت بشود یا مدح بشود. خب حالا اینا همش اثر داره ها، یعنی اثر در فتوا داره، ولو بعضی از این بحثا اثرش با واسطه است. مثلا ما بپذیریم حسن قبر رو یا نپذیریم، حکمت رو به عنوان امر حسن و عدالت رو به عنوان امر حسن بپذیریم یا نپذیریم. اگر پذیرفتید خیلی تأثیر داره بر فقه، اشاره میکنم تأثیراتش رو فی جمله. حالا اجازه بدید وقت چون کمه بیشتر خواهش میکنم گوش بدید. جلسه بعد من میخوام بحث رو تمام بکنم، خیلی بحث دارم، وقتم کمه. خب این عرض کنم خدمت شما، تأثیر درباره عقل اگر اینو بپذیریم یه تأثیر بر فقه میذاره، نپذیریم تأثیر دیگه داره. حالا عقلی که داریم از این صحبت میکنیم چه نظری چه عملی؟ آیا عقلیست که یقین آوره یا عقل ظنی هم هست؟ عقل استدلالی است یا عقل تجربی هم هست؟ مثلا یه بیانی داره استاد جوادی آمونی، حالا بپذیریم یا نپذیریم کار نداریم ها، اما اولین کسی که در فقهش به عقل جایگاه و موقعیت داد به لحاظ تو دیسیپلین علمی ها، والا اولین شخصیتایی که به عقل بها دادن نبی گرامی اسلام و اهل بیت اسلام به طهارت سلام الله علیه، ولی دیسیپلین علمی فقهی کلامی شیخ مفید بوده که در به نقد استاد شیخ صدوق میپردازه. و هرچی جلوتر میریم میبینیم گستره عقل وسیع‌تر میشه، تا الان که آیت الله جوادی آمونی، با اینکه آیت الله جوادی آمونی عقل حاکم نمیدونه، کاشف میدونه، ولی عقل تجربی رو هم کاشف میدونه و حتی از این کاشفیت نتیجه میگیره که میتواند عقل تجربی ظنی یک دلیل شرعی رو تخصیص بزنه. مثلا اگر شارع مقدس فرموده است که خوردن نمک در آغاز و انجام غذا مستحبه، اگر عقل تجربی میگوید که مثلا خوردن نمک برای کسی که بیماری قلبی داره، فشار خونش بالا میره، مضر است، میتونیم از این نتیجه بگیریم پس اون دلیلی که میگه مستحبه این تخصیص بخوره الا نسبت به این بیمار. معلومه از اول شارع مقدس مقصودش از این حکم استحباب برای غیر این مصادیق بیماران خاص قلبی هست. توجه دارید؟ من البته هیچ کدوم اینا قبول ندارم، در جای خودش باید بحث کنم، ولی میخوام بگم ببین اثر فقهی داره ها. یعنی عقل تخصیص، عقل ظنی داره تخصیص میزنه روایت رو. توجه دارید؟ حالا اجمالا من اینجا عرض میکنم، بله نه ظنی میدونم، نه نه نه. اولا آیت الله جوادی آمونی معتقده که اصل استقرا ناقص رو میشه تجربه قطعی کرد، ولی معتقده خیلی از موارد به قطع نمیرسن، ولی اطمینان عقلایی میرسه. یک شیء صد که اصلا یقینی که ذکر میکنه یقین عقلاییه، در واقع اون یقین منطقی که نیست، یقین موضوعیه. اون یقینش هم همون ظن عقلایی است. آره موضوع جد هم میدونه. اینجا رو ما اشکالی که داریم اجمالا خدمتون عرض بکنم، در این نوع مثال ها توجه داشته باشید، این حکم عقل داره مصداق لا ضرر و لا ضرار رو به ما نشون میده. و لازره و لازره تخصیص نمیزنه. لازره که نمیاد مثلا اکرم العلماء رو تخصیص بزنه. این لازره داره موضوع عرض کنم این مصداق خاص رو میگه آقا چون ضرر است شما حکم ثانوی رو جاری کنی. به تعبیری دانش تجربی داره مصداق لازره رو برای ما تعیین میکنه و لازره داره موضوع حکم ثانوی رو برای ما تعیین میکنه و حکم ثانوی تخصیص نمیزنه حکم اولی رو. نه اصلا موارد همه موارد عقل زنی اینه. عقل زنی در مقام بحثای موضوع شناسی هست، توجه دارید، تا بخواد تخصیص بخواد بزنه. حالا این بحثیست برحال هر مشربی رو شما بگیرید اثر فقهی خودش رو میذاره و اثر مستقیم هم داره. یا مثلا فرض بکنید حالا من تو بحث حسن قب عدالت و حکمت رو مصداقا وارد میشم، از این بحث منابع و ابزار خارج بشید. مثلا یه بحثی ما در فقه داریم در ببخشید معرفت شناسی داریم به نام چیستی صدق، یه بحث دیگه هم داریم معیار صدق. صدق یعنی مطابقت با واقع. خب حالا سوال در بحث فقه که با اعتباریات سر کار داره نه با واقعیات، مطابقت با واقع چه معنی پیدا میکنه؟ مطابقت با واقع اینجا دیگه با فتوا میشه مطابق و حکم اللهی که شارع مقدس بیان کرده میشه مطابق. یعنی آیا من تونستم حکم، من فقیه تونستم حکم الله رو کشفش کنم یا نه؟ کشف من حاکی از نفس امریست که حکم اللهه، حالا چه حکم واقعی چه حکم ظاهری. فتوای فقیه یعنی خود جعل شارع اونجا دیگه مطابقت معنا نداره، خودش فعل شارع، یعنی شارع انشاء میکند حلالون یا حرامون یا واجبون یا مکروه، فعل شارع که دیگه مطابقت نداره، ولی کشف فقیه نسبت به فعل الله که جعل است مطابقت معنا داره. خب هم میریم تو معیار. معیاری که تو معرفت شناسی مطرح میشود معمولا معرفت شناسان اسلامی مبناگرایی رو قائلن، یعنی میگن باید گزاره به بدیات برگرده، درست؟ بدیات عقل نظری که اجتماع نقلی زیر محالان هست، اصل علیت و ایناست. در عقل عملی هم حسن قوه ذاتی عقل هست، حسن عدالت قوه ذات. آیا ما در فقه برای معیار کشف صدق فقط در فقه از بدیات کمک میگیریم؟ مثلا اونجایی که فقیه فتوا میداد اگر دشمن یه عده از شهروندان رو سپر قرار داد، توجه دارید؟ یا مثلا فرض کن الان که حجاج ما اسیرن در عربستان، اسیرن واقعا، یعنی بعضی از این خبرگزاری ها بعضی از این سیاست مداران این احزاب جناحی هی میزنه تو سر دولت آقا چرا مثلا رئی جمهور فلان یه حرف رو زد، این رئی جمهور مثلا حرف نمیزنه. بابا مردم اونجا اگر بخواد یکم تندی کنه خیلی ممکن اصلا همین هم سالم برنگردن، خب بذارید برگردن ولی بعد دادگاه لای هم شکایت کنن، جدی هم بیگیری کنن. بعد اگه یه اتفاق نیفته اون موقع انقلتایی هست. بعضی از این آقایون میگن بله حالا ما الان مصلحت نیست حرف بزنیم، بعد هرچی بخواد دلشون کنن میگن. بابا الان حجاج ما در عربستان اسیرن، هر لحظه ممکنه یه بلای دیگه سر اینا بیارن. امروز یه شاهد دیگه شنیدیم نمیدونم درست یا غلط که سقف مسعار ریخته رو سر مردم. ببینید هر لحظه ممکنه یه توطئه دیگه بشود. وقت این خیلی مسئله ظریفه. اینجا فقها فتوا میدن که برای حفظ جان اکثریت مردم اشکال نداره این شهروندانی که سپرن اینا کشته بشن، اقلیت برای حفظ اکثریت، یا یک سکوت سیاسی برای حفظ شهروندان که سالم برگردن. میگن باید حتی. سوال این رو برگشته به بدیهیات یا داره نگاه میکنه به مقاصد شریعت؟ اگر مقاصد شریعت باشه خب این شبیه مبناگرایی نیست، شبیه پراگماتیسمه، چون در کنار مبناگرایی در معیار شناخت نظیر پراگماتیسم مطرحه. میان اگر فایده‌ای داشت بگید خوبه، نداشت بگید بده، اگر فایده‌ای داشت بگید صحیحه، اگر فایده نداشت بگید غلطه. آیا فقه اصلا به فواید، به مقاصد توجه میکنه، به مصالح توجه داره یا نه؟ در جایی بعضی جاها قطعا هست. خب پس اینجا مبناگرایی باید در معیار شناخت یه توسعه پیدا کنه، یعنی بگیم هم بدیهیات عقل عملی رو در باید و نباید بهش توجه کنیم، هم به مقاصد باید توجه داشته باشیم. حالا من انشالله اگر به حال خوب الهی این بحثا رو تمام کردیم میخوام یه چند جلسه در روش شناسی صحبت بکنم. این بحث رو هم انشالله خدمت رو باز خواهم کرد که به نظر من معیاری که در فقه میتونه کارمند باشه، مخصوصا فقه الاجتماع، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، اینا معیار بداهت نظاممند کارآمده، این معیار میتونه کارایی داشته باشه. بعدا بهش میپردازم. این عرض کنم خدمت شما، این از باب این نمونه که ببینید این مبانی میتونه روی معرفت شناسی تأثیر بذاره. حالا من اختصاصا درباره حسن عقوب عقلی و عدالت و حکمت به عنوان دو مثال اشاره بکنم. مثلا ما اگر حسن عقوب عقلی رو بپذیریم، عقل رو به عنوان منبع بدانیم، خب یه بحثی مطرحه. اگر تعارض پیدا بشه بین عقل قطعی و نقل ظنی، فقها چی میگن؟ میگن عقل قطعی مقدمه. یعنی شیخ هم در رسائل صریحا این رو داره که میفرمان نقل رو یا باید کنارش گذاشت یا تعویلش برد، نقلی که معارضه با عقل قطعی است. البته محدث بحرانی، اخباری ها مثل محدث بحرانی، مثل سید نعمت الله جزاری، اینو قبول ندارن. و قبول بکنید این بحث رو نکنید تأثیر بر فقه میذاره. یا مثلا در بحث مرجحات باب تعارض، خب یکی از مرجحات رو بعضی فقها عقل میدونن. عقل میتونه یکی از مرجحات بشه. خب بدانیم عقل رو برمانی که از مرجحات باب تعارض یا ندانیم، اثر فقهی میذاره. بله؟ نه میخوام بگم که این مبانی حسن خوب عقلی به عنوان یک مبنا، بله الان مثال میزنی، بله نگفتم که جیز، الان داریم مبانی معرفت شناختی رو داریم بحث میکنیم، یه سری مبانی زبان شناختی هست، مبانی الان از باب مثال مبانی معرفت شناختی رو دارم مثال میزنم که اینا ببینی تأثیر میزن. حالا مصادیق حسن خوب رو ذکر بکنم، مثلا بحث عدالت یا بحث حکمت. خب دوستان میدونید که عدالت خیلی در فقه کاربست داره. یه کاری رو، تحقیقی رو آیه حسن علی علی اکبریان چاپ کرده، پژوهشگاه دفتر تبلیغات، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، به نام قاعده عدالت در فقه امامیه. مصاحبه از بعضی خلاصه اهل فقه و اصول داشته که قاعده، اصلا عدالت رو میشه به روی قاعده مطرح کرد یا نه و چه تأثیری میتونه بذاره در فقه. خب یه بحث داریم عدالت حق تعالی. خب این مبنا میشه برای تشریع، که تمام تشریعات الهی مبتنی بر اصل عدالت. این بحث معرفتیه. اما یه بحث روی کاربردی هم عدالت داره، مثلا عدالت در وساقت خبر، عدالت راوی در وساقت خبر کاربرد داره، یا عدالت مفتی، قاضی، امام جمعه، امام جماعت، این کاربرد فقهی داره. که همه قبول دارن. یا اینکه مثلا اگر فرض کنید یه حکومت اسلامی دارید، یعنی اسمش حکومت اسلامیه ولی عدالت نداره، آیا این مشروعیت حکومت اسلامی زیر سوال میره یا نمیره؟ بحث خیلی مهمی در فلسفه، در فقه سیاسی. یه حکومتی است حاکمش فقیه جامعه شرایط، قوانینش هم اسلامی است ولی این قوانین اجرا نمیشه، بی عدالتیه. این مشروعیت این حکومت زیر سوال میره نمیره؟ مشروعیت حکومت به عدالت، تنها باز عدالت حاکم نیست، عدالت حاکم اگر نباشه مشروعیت نداره حکومت. حالا اگر حاکم عدالت داشت حکومت عدالت نداشت، ولی حاکم عادل ها، ولی مگر حاکم سیستم داره احکام رو اجرا میکنه، نه یه شخص. گاهی خود بعضی به من مراجعه میکنه میگن از حتی بعضی از این متدینین انقلابی ها مثلا نواب جمعه میاد میگه که مثلا ما رو میشناسه، میگه که کسی نیست به رهبری بگه که یه فکری برای این جوانای بیکار بکنه، یه فکری برای جوانای بیکار، مطالبی از رهبری. رهبری بارها گفته بحث این سیستم است. آیا بی‌عدالتی در سیستم باعث نفی مشروعیت یا مشروعیت ذو مراتبه و عدالت مشروعیت ذو مراتب رو برای حکومت تعریف میکنه؟ توجه دارید؟ حالا من اگر یه مثال کاربردی تر فقهی بزنم، ببینید بعضی فقها مثل حضرت امام اینو قائلن، مثلا بعضی در فقه مدن از حیله های شرعی استفاده میکنن، مثلا تو مسئله ربا میاد 100,000 تومن میده، میگه 3 ماه دیگه 120,000 تومن به من بده، ولی کنار این 100,000 تومن یه خودکارم میذاره، میگه که بیا این 100,000 تومن این خودکار 120,000 تومن 3 ماه دیگه برگردون. حیله شرعی. امام میفرماد اینا همه باطل، جایز نیست. چرا؟ با همین اصل عدالت. میفرماد وقتی شارع مقدس ربا رو حرام دانسته، این که بیاییم با حیله های شرعی حرام خدا رو که اینقدر در قرآن و روایات از ربا مذمت شده و محاربه با خدا معرفی شده، بریم حرام خدا رو با حیلیش حلال کنیم، این با عدالت نمیسازه، این خلاف عدالته. ببینید حالا اون کتاب بد نیست دوستان مراجعه کنن ببینن، بحثای خوبی داشتن. حالا مسئله عدالت به عنوان یکی از مصادیق حسن قو یک کار کرده و کاربست مستقیمی بر مسائل فقهی میذاره. البته عرض کردم بحث عدالت الهی در ربوبیت تشریع حق تعالی این اثرش غیر مستقیمه، یه اثر معرفتی داره که میدانیم احکام الله مبتنی بر اصل عدالت، اما ارتباط و اثر مستقیمش مثل این نمونه‌ایست که خدمت رو عرض کرد. یا مثلا بحث حکمت، باز از باب مثال عرض میکنم، مثلا حالا یه وقت بحث میکنیم نقش حکمت الهی در تشریع، احکام الهی که جعل شدن تشریع شدن این بر اساس حکمته، بی حکمت نیست، یعنی حتما یک فائدهی و ثمره‌ای داره. اصلا ما بحث اهداف فقه، اهداف شریعت رو بر اساس حکمت درست میکنیم، میگیم حتما شریعت اهدافی داره، چون اگر اهداف نداشته باشه خلاف حکمته، ولی هدفش نفعش برای خداوند سبحان نیست، برای اون که خداوند بی نیاز علی الاطلاقه، نفعش برای خود مکلفین هست، یعنی افراد مکلفن که از این شریعت نفع میبرن، سود میبرن، حالا سود دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، ملکی، ملکوتی، اینو بحثش که تو اهداف شریعت مطرح میشه، این اثر معرفتی است. اما همین حکمت یه اثر مستقیم در فتوا هم میتونه داشته باشه. مثال. این مثال رو مرحوم صاحب جواهر داره در جلد 21 جواهر صفحه 385. این بحث رو مطرح میکنه که ظاهر ادله حدود الهی مثل حد سرقت، حد زنا، ظاهرش دلالت داره بر این که همه مؤمنان میتونن این حدود رو اجرا بکنن، چون خطاب مؤمنینه. می‌فرماید این اطلاق ظواهر، ظواهر نصوص با حکمت الهی مقید میشه. چطور؟ این مقید میشه به این که این حدود رو باید قاضی، حاکم شرع اجرا بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر قرار باشه هر کسی حکم الهی رو، حد الهی رو اجرا بکنه، خب اختلال نظام پیش میاد. و اختلال شارع مقدس حکم و یه جور بیان کرده که مستلزم اختلال نظام باشه، این قطعا حکیمانه نیست. پس ظاهر این آیات و روایات که اطلاق داره مقید می شود به اصل حکمت، یعنی اصل همین ضرورت نیاز جامعه به نظم و انضباط و جلوگیری از اختلال نظام. حالا اینا رو واقعا یه افرادی بنشینن خیلی کار میبره ها، یعنی یک تیم بشینن ببینن کجا فقها از عدالت استفاده کردن، کجا از حکمت استفاده کردن، کجا از مصلحت استفاده کردن، کجا از مقاصد شرعی استفاده کردن. اونقدر نمونه میشه پیدا کرد. اینا بعدا باید بیاد بشه قاعده اصولی بشه تو اصول. بعضی از اینا واقعا قاعده اصولی هست، توجه دارید؟ ما یه نمونای از مبانی هستی شناختی اشاره کردم و تأثیرش بر اهداف شریعت، یه نمونای از مبانی معرفت شناختی ذکر کردم و تأثیرش بر فقه و شریعت، هم تو بحث چیستی صدق، معیار صدق، جایگاه عقل، حسن قوب عقلی، عدالت، حکمت. یه سری مبانی دین شناختی هم داریم که این هم میتونه تأثیر گذار باشه. حالا بعضیش رو تأثیرات معرفتی دارن، بعضی تأثیرات غیر یعنی تأثیرات کاربردی و فتوایی دارن. مثلا فرض کنید یکی از مبانی دین شناختی این است که ما معتقدیم به خاتمیت پیامبری، پیغمبر خاتم انبیاست. یه وقت میگیم خب حالا این خاتمیت، چون این خاتمیت خیلی پیوند وثیقی با امامت داره و این بحث مطرح میشه که آیا با فرض خاتمیت امام حق تشریع داره یا نداره، حق داره تشریع کنه یا نه. این که ختم دین شده است، ختم شریعت شده، ختم وحی تشریعی شده، ختم نسخ شریعت اسلام، یعنی یه دین نمیاد که شریعت اسلام رو نسخ کنه، همین روشن، اینجای بحث نیست. اما آیا امام شأنش فقط اجرای اون چیزیست که قرآن و پیامبر گفته، یا شأن بیان احکام هم داره؟ یعنی احکامی پیغمبر، خداوند صحبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه کرده، پیغمبر نرسیده اینا رو به مردم بگه، به امام گفته که امام منتقل کنه. یعنی آیا امام شأن ناقل احکام هم هست یا نیست؟ مبین احکام هم هست یا نیست؟ بدون که وحی بهش برسان، نه اینکه ارتباطش با آسمان قطع بشود. ملائکه هم برش نازل میشن، اما ملائکه نازل نمیشن که شریعت بگن، خبرهای غیبی میگن، از گذشته میگن، از آینده میگن. اما نزول ملک و ارتباط با آسمان برای کشف احکام شرعی قطعه بعد از وفات پیغمبر. آنچه از شریعت امام معصوم بیان میکنه، شریعت هم که میگیم نه فقط فقه، یعنی عقاید هم، اخلاق هم، یعنی اون چه مربوط به اسلام است پیغمبر به امام منتقل کرده و امام به مردم میگه. حالا بخشیش رو امام علی میگه در زمان خود، بخشیش امام حسن، بخش امام حسین، تا برسه به حضرت حجت سلام الله علیه اجمعین. حالا این بحث که خب این اگر ما پذیرفتیم که با فرض خاتمیت امام مکمل خاتمیته، خب تمام این اختلاف شیعه و سنی با هم همین گزاره معلوم میشه. اهل سنت میگه که امام نقشش اجرای کلام پیغمبر و خداست. البته این اعتبار رو برای ائمه ما قائلن که اگر بگوین ائمه بفهمد قال رسول الله، میگن ما میپذیریم. یعنی قال رسول الله امام رضا علیه السلام برای اهل سنت اعتبار داره، ولی البته اگر حالا سند حدیث اینا رو ابو حنیفه کمتر، چون ابو حنیفه خیلی از احادیث رو قبول داره، ولی اگر امام رضا علیه السلام بفرماید اقول، نه قبول نمی کنه. ولی ما قبول می کنیم، ما میگیم قال رضا علیه السلام همون قال رسول الله، همون قال الله تبارک و تعالی است. چرا؟ چون امامت مکمل خاتمیت می دونیم. ببین این مبنا چه اثری میذاره در فقه. یه فقه میشه فقه جعفری، یه فقه میشه فقه حنفی، یه فقه میشه فقه شافعی. تو خود فقه شیعه من ندیدم این نکته رو فقیهی بگوید که امام حق جعل و تشریع هم داره. برای پیغمبر فرمودن، بیان کردن که مثلا پیغمبر در بعضی موارد دلیل داریم که حق تشریع داشته، مثل نمازه دو رکعتی که چهار رکعت کرد. ولی در ائمه نگفتن. این بحث از در فقه مطرحه، حالا به این بحث ولایت تشریع ائمه تو کلام بحث نشده، در فقه بحث شده. خیلی هم بحث کردن فقها. دعا کنید انشاءالله خدا توفیق بده. من یه سری بحثی در امامت و ولایت دارم، مکررم درس دادیم اینا رو، ولی نرسیدم اینا رو یه نظم و نسقی ویرایشی کنم چاپ بشه. یه بخشش این بحثای ولایت تشریعیه، ولایت تکوینیه. و بحثی ولایت تشریعی جالب اینه تو کتاب کلامی اصلا بحث نشده اینجا، ولی در فقه بحث شده. بعضی بحثی کلامی رو شما تو فقه باید پیدا کنی، مثلا بحث برای تشریع، مثل بحث علم امام. همین قلم رو به علم امام تو کتاب فقهی بحث شده. شیخ انصاری تو بعضی از علم امام قول به توقف متأثر از شیخ مفیده. حالا بعضی ها استدادن وارد شدن تو اصول، تو فقه، تو همین بلا تشریع. من دیدم چقدر فقها بحث کردن. تا اونجا که من اطلاع دارم فقها همه قائلن که امام حق تشریع نداره، یعنی خودش ها. اون بحث ساحت حاکمیت نه، بحث اونو همه قبول دارن. حاکمیت حکمش موقته، اما نه حکم تشریعی تو ساحت تشریع دیگه ابدی دائمیه. ولی از این معاصرین من استنباطم، نمیگم قاطعیت نمیگم، ولی استنباطم از بحثایی که محضر آیت الله موحد خراسانی بودیم، استنباطم این که ایشون معتقده که نه امام هم حق تشریع داره مثل پیغمبر. اگر اشتباه نکنم، بله حالا نمیدونم اونو، ولی فکر میکنم ایشون مثالی هم برای امیرالمومنین میزنه، حد سرقت، فکر کنم حد سرقته، که میگه تا زمان خلیفه دوم الظاهر یه چیز دیگه بود، بعد امیرالمومنین این حد سرقت رو بیان میکنه و خلیفه دوم هم میپذیره و دیگه این تشریع شده در چیز. من تحلیلم اینه که نه، اینم همون حکمی است که پیغمبر به امام گفته، به امام ناقل حکم شریعت خودش. ها؟ نه ببخشید، حالا سرقت گفتم، نه فکر کنم شرب خمره، حد شرب خمر رو مثال میزنه، اشتباه کردم، حد شرب خمر رو خیلی وقت پیش، شاید 15 سال 20 سال پیش، باز به ایشون من قاطعیت نسبت نمیدم ها، برداشت من این بود. نه هیچ، ایشون میگه که در واقع استدلالی هم داشته که عقل میگه مقتضی موجود مانع مفقود، ما استعاله عقلی برای این کار نداریم، استعاله عقلی نداریم دلیل بر امکانش نیست، علاوه این که ما ادله فراوانی داریم درباره فرق بین نبی و امام، به همین چون تشریع وقتی بشه حتما باید یه وحی بهش برسه یا از طریق برای ارتباطی با اون عالم، تو تشریع پیغمبر ارتباط با اون عالم داره در مقام تشریع، امام در مقام تشریع با اون عالم ارتباط نداره. یه رساله‌ای داره مرحوم شیخ طوسی، یه کتاب داره شیخ طوسی رسائل العشر، یه رسالش الفرق بین الامام و النبی، یا الفرق بین النبی و الامام، یه رساله است از این رساله العشر، خیلی زیبا قشنگ توضیح داده، مفصل بحث کرده این. من فکر میکنم در کلام نوین اسلامی هم جلد دوم که بحث امامت اونجا توضیح دادم، یه مقاله هم قبلا تحت عنوان گوهر تشیع و دموکراسی کتاب نقد از ما چاپ شد، اونجا دیگه مفصل تر توضیح دادیم که در واقع دقیقاً فرق امام و نبی چی است، به نحوی که خاتمیت هم آسیب نبینه، و از تو روایات ما آمده در همین کابه ازم بابی از همین عنوان که فرق امام و نبی چیه. توجه داری؟ خب بحث تفیض امر هم هست، بله، که اینا دیگه بعد. پس بحث خاتمیت یه مبنای دین شناختی است که اثر بر خدمت رو عرض کنم فقه شیعه و سنی میذاره، یه اثر معرفتی هم داره تو این مثلا بحث امام که اشاره کردم که میتونه امام مقام تشریعی داشته باشه یا نه، بحث معرفتی است، ثمره عملی به نظرم نداره. یا عرض کنم خدمتتون یکی دیگه از مبانی که به عنوان مبانی دین شناختی میشه از این یاد کرد، بحث جامعیت شریعت. من مفصل در کتاب هم انتظارات بشر از دین هم گستره شریعت این بحث رو آوردم. وقتی میگید اسلام جامعیت داره، اینو همه قبول داریم دیگه، حالا چه تمسک کنیم به لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، که ما اون کتاب رو به علم الهی معنا کردیم طبق نظر بسیار از مفسران، به نظر ربطی به قرآن نداره، چه تمسکیم این آیه به نظر نا علیه که کتاب تبیان لکل شی و هدن و رحمتن و بشر المسلمین، که این آیه بیشتر دلالت داره. خب برای این جامعیت آیا اسلام که میگیم فقه هم دیگه جزش میشه دیگه، احکام شرعی هم جزش، وقتی میگی اسلام جامعیت دارد، این جامعیت اسلام یعنی چه؟ جامعیت در اهداف اسلام، اهداف اسلام چه بگی سعادت دنیوی، چه بگی سعادت اخروی، چه بگی سعادت دنیوی اخروی، اینو تو بحث اهداف باید حلش کرد. اگر این حرف رو بزنیم قطعا اسلام جامعیت داره نسبت به اهداف، چون آمده برای هدایت انسان ها، سعادت انسان ها، قطعا باید اسلام این جامعیت رو داشته باشه، این روشن. فرض دوم، جامعیت اسلام در احکام، یعنی چی؟ یعنی ما من فعل الا لو حکم شرعی، حالا به نص عام و نص خاص، چه در عرصه رابطه انسان با خودش، چه در رابطه انسان با خدا، چه رابطه انسان با جامعه، چه رابطه انسان با طبیعت، به نص عام یا نص خاص، این جامعیت هم همه ما قبول داریم، البته با طبیعتاً کمک اجتهادی که خود شریعت به روی ما باز کرده، یادمون داده. ولی اینا همه قبول دارن، یعنی در شیعه اختلافی در این نیست. یعنی اگرم بحث منطقه الفراق مطرح میشه مثل افسای 600 دایره مباهاته، مباه هم حکم شرعی است، نه اینکه گفته شود یه فعلی داریم شارع مقدس ساکته هیچ حکمی دربارش نداره. اینم بحث این جامعیت در عرصه احکام. بله نه حالا عرض کردم اینو باید بحث کنیم، ولی آره ولی اونجا به هر حال ما معتقد اونجا شارع مقدس هم ساکتیم، ولو عقل هم حکم ارشادی داشته باشه ها. بله دیگه شرعی میشه. این هم قسم دوم هفته همین هم جای بحث داره، خود اهداف هم جای بحث داره. من چیز دیگه میخوام بگم، قسم سوم از جامعیت و قسم چهارم از جامعیت اسلام، این خیلی جای بحث جدی داره، مخصوصا برای شما که میخواید نظامات فقهی رو کار بکنید. آیا اسلام جامعیت دارد در برنامه ریزی یا نه؟ بین حکم و برنامه فرق ها، حکم باید و نبایده، برنامه توصیف وضع موجوده و تغییر وضع موجود برای رسیدن وضع مطلوب. برنامه میگه وضع موجود چیه، وضع مطلوب چیه، چه باید و نباید هایی بگیم که وضع موجود و وضع مطلوب تغییر کنه. این برنامه اینه دیگه، حالا چه برنامه کوتاه مدت، چه بلند مدت، چه میان مدت. آیا اسلام جامعیت در برنامه ریزی هم داره؟ اسلام یعنی مثلا قرآن و سنت و اون عقلی که منبع کشف تشریعه ها، نه عقل به معنی عام عرف و همه این هم شامل بشه. آیا در این قسمت هم جامعیت داره؟ یه مقدار غلیظترش کنیم، آیا در نظامات اجتماعی هم جامعیت داره؟ نظامات اجتماعی یه وقت مقصود مکتب اسلام، مکتب هم به تعبیر شیصد، اون تقریبا امثال اینه که وارد نظامات شدن میپذیرن مثل شیصد رو. اما یه وقت نظام منظور مکتب نیست، منظور رژیمه، یعنی نظام عینیه، یعنی بیاد یه نسخه برای یه نسخه نظاممند برای اقتصاد اسلامی در ایران بدهد، در عراق بدهد. اسلام این کار هم میکنه؟ اگر کسی میگه بله اسلام هم این کار میکنه، ولی با کمک اجتهاد، یعنی اسلام علاوه بر احکام، یعنی فقه شیعه با کمک اجتهاد علاوه بر اینکه احکام جامعیت در احکام دارد، جامعه در برنامه‌ریزی دارد، جامعه در نظام سازی هم دارد. اگه اینو بگه و این کار مجتهد هم هست که این کار انجام بده، دیگه به نظر من چیزی به نام قوه مقننه و مجلس دیگه معنا نخواهد داشت. کار مجتهد دیگه. اما اگر گفته شود نه، ما جامعیت در اهداف قبول داریم، جامعیت در احکام هم قبول داریم، اما جامعه در برنامه‌ریزی رو قبول نداریم. این مربوط به اوقلاس کارشناسانه، البته با کمک فقها، چون احکام و شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب باید باشن تا این احکام به کار گرفته بشه. ما جامعیت اسلام در برنامه‌ریزی قبول نداریم. نقش اسلام هم نیست، برای اینکه غیر از اسلام یعنی قرآن و سنت و اون عقل کاشف از حکم شرعی، خداوند یه عقلی تجربه عرفی هم به ما داده. بعضی از این احکام ناظر به موضوعاتی است که موضوع رو باید کارشناسانی بیان بکنن که ربطی به یعنی فقیه نمیتونه، اصلا شریعت در این باب ساکته. اگر جامعیت در برنامه‌ریزی رو نپذیریم، جامعیت در نظام سازی رو هم نپذیریم، وقت میتونیم از قوه مقننه هم سخن بگیم که کارشناسانی ولو فقیه هم نیستن بیان اینجا توی یه چیز که بر اساس احکام شرعی برنامه ریزی کنن. لازم نیست برنامه کار فقیه باشه. ببینید من الان الان ببینید، من نمیخوام نظر بدم، من میگم شما در هر کدوم از اینا یک، یعنی به عبارت دیگر ما وظیفمون هست بنابر یک مبنا در فقه سیاست، فقه اقتصاد، احکام سیاسی اسلام رو در مکتب سیاسی اسلام بیان کنیم و سلام. اما دیگه وظیفه ما نیست که، وظیفه ما که میگم یعنی وظیفه حوزه و مجتهدی نیست که بیان برنامه تدوین کنن، وظیفهشون نیست نظام عینی تدوین کنن. وقتی این کار انجام شد و با کارشناسان، مجلس شورا یا هم نهاد دیگری، من نهادهای موجود کار ندارم، از این نهاد دیگه شکل پیدا میکنه، اینا بشینن با کمک فقها و کارشناسان برنامه تدوین کنن، نظامات اجتماعی تدوین کنن. اما اگر گفتید نه، شریعت در برنامه‌ریزی هم جامعیت داره، در نظام سازی هم جامعیت داره، اینجا دیگه همه این کارا رو باید حوزه‌های علمی انجام بدن، مجتهدین انجام بدن، کار فقیه دیگه، کار مجلس شورا نیست، کار کارشناسان نیست. ولی این فقیه هم از کارشناس ممکنه کمک بگیره، ولی فقیه باید نظام سازی کنه. این وظیفه، یعنی کار فقیه، کار اجتهادیه. ببینید خیلی اثر، این اثر فقط معرفتی نیست، اثر عملی و نظر کاربردی است. برنامه ریز هم باید مجتهد باشه، برنامه ریز هم باید مجتهد باشن، نظام سازان، حالا چه نظام اقتصادی، برنامه ریز مثلا نظام بانکی باید مجتهد باشن، البته از کارشناس هم کمک میگیره، استفاده میکنن، کمان که مثل فقیه که وقتی حکم شرعی میخواد بده چطور از کارشناس استفاده میکنه، مرگ مغزی رو از متخصص میپرسه حکم میده. فقیه باید، فقیه مجتهد باید نظام سازی کنه، فقیه مجتهد باید برنامه ریزی کنه. نه من میخوام بگم، ببین الان بحث تردید نیست، ما داریم چون به عنوان فلسفه فقه داره میگه آقا بنابر یه مبنا دیگری که داره الان برنامه‌ریزی میکنه از باب اسر و حرج توجه داریم فعلا نداریم، مثل فرض قاضی مجتهد بنج کافی نداریم، از لیسانس ها دارن کمک میگیرن، اما اینو باید اثباتش کرد ها، ساده نیست. ببین تو هم بحث این که مامن فعل الا له حکمون، بعضی آقایون بحث دارن، چه رسه به این که تو بحث برنامه‌ریزی و بحث نظام سازی. این خود این واقعا یه کار اجتهادی میخواد که تو اولا ببینیم دیگران در بستر تاریخ چه کردن، با نگاه درجه دو با روش تاریخی، بعد با روش منطقی به جنبندی برسیم. و آخرین مبنا رو هم از باب مثال به اون یکی از مبانی دین شناختی میخوام عرض بکنم، بحث عرض کنم خدمتتون جاودانگی اسلام هست. جا خاتمیت یه بحث، جامعیت به بحث جاودانگی یه بحث دیگه. حالا بحث خاتمیت اثر بیشتر نظری بود تا عملی، جامعیت یه مقدار وارد بحث کاربردی تر شد، جاودانگی کاربردش خیلی بیشتر. بله دیالا لازمه. در بهار الانوار جلد 2 صفحه 260 این روایت از پیامبر نقل شده که یا ایها الناس حلالی الی یوم القیامه و حرامی الی یوم القیامه. در آیه 19 سوره انعام هم خدای تبارک و تعالی می فرماید و اوحی الی هذا القرآن، بعدش یه لانذرکم بی و من بلغ. خب این داره استمرار می رسونه، این داره جاودانگی رو، جاودانگی اسلام و معارف اسلام و احکام اسلام میرسونه. خب یه بحث خیلی جدیست، دوستان هم حتما یادشون از در رسائل شیخ هم این بحث رو داره که این دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این داره که شریعت نبی گرامی اسلام نسخ نمیشه با شریعت دیگر، یه دلالت داره برای این که تمام احکام اسلام تک تکشون جاودانه است. یه بحثه، حد اقل بحث اینه که آیا ما برای نبی گرامی اسلام و اهل ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین آیا ساحت‌های مختلف قائلیم یا قائل نیستیم؟ مثلا پیغمبر یه شخصیت انسان عاقل متعارف، به نوعی عاقل متعارف حرف زده، صحبت کرده، سفارش میکنه مثلا وقتی در مسافرت میکنید در دره ها که محل مارها و حیوانات وحشی اینا هست سکنا نگزینید. اینو به عنوان یک شارع بیان میکنه یا به عنوان یه آدم عاقل مجرب عرب پیغمبر سفر کرده و اینو فرموده. یه ساعت پیغمبر اینه که پیغمبر حکم خدا رو که بیان میکنه تطبیق میکنه، مصادیق برای ذکر میکنه. توجه داری؟ مثلا برای اولوالامر فرض کنی مصداقش علی ابن ابی طالب. خب بعد ما میتونیم مصادیق دیگه هم برای ذکر کنیم یا نه؟ یه ساعت پیغمبر ساعت عرض کنم خدمتتون استفاده از عرف جامعه هست. مثلا فرض کنید پیغمبر عرض کنم خدمتتون درباره بحث فرض کنید بلوغ دختر و پسر، خب ما ادله داریم که بلوغ پسر وقتی است که احتلام پیدا می و بلوغ دختر وقت حیزش هست. از او برم میبینیم روایت نقل شده مثلا دختر 9 سالگی، پسر 13 سالگی. روایات متعددی دیگه هم هست. چیکار باید بکنیم؟ آیا ما باید بر اساس، یعنی از این چی استفاده بکنیم؟ آیا پیغمبر داره یا ائمه دارن تشریع میکنن سن را؟ یا دارن از عرف زمان خودشون استفاده میکنن؟ اصلا ما ساعتهای مختلف رو برای پیغمبر و ائمه قائلیم یا نه؟ بلی یه ساعت پیغمبر هم تشریعه، یه ساعت پیغمبر حاکمیته. مثلا آی منتظری من یادمه در بحثای زکاتش میگفت که این که زکات به 9 چیز تعلق پیدا کرده و به امور دیگر هر دوتا حکم حکومتی هم. اصل زکات تشریعه، اما اینکه مصادیق 9 تا باشه یه چیز دیگه باشه اینا حکم حکومتی است. وقتی حکم حکومتی بود دیگه دوام نداره ها. اصل زکات تشریعه. بعد اگر ما ثابت شد برامون یه حکم که حکمی تشریعی است، آیا میتونیم از دلالت های التزامیش هم استفاده کنیم تشریع و توسعه بدیم؟ مثلا فرض کنید این روایت قاضی که ازش قاضی لا تعاد ازش استفاده کردن، لا تعاد و صلات الا خمسه التهور الوقت و القبله و رکوع و سجود. بعد حضرت داره ثم قال القراءت سنه و تشهد سنه. بعد فهمه ولا تنقض سنه الفریضه. حالا میشه از این ما یک قاعده در بیاریم برای هر چیزی، نه فقط برای صلات، برای صوم به شرع زن، برای حج به شرع زن، که سنت فریضه رو نقض نمی‌کنه. لذا اگر کسی معذور بود و به سنت عمل نکرد فریضهش باطل نمیشه. خود این خیلی بحث جدی است. حالا اگر موردی شک کردیم، پس ببینید جاودانگی اصل اسلام جای بحث نیست، اما جاودانگی تک تک احکام رو هم میشه اثبات کرد. اینکه این حکم از کدوم ساعت پیغمبر و امام نقل شده، خب حالا خیلی از این موارد ممکنه مشکوک باشه، یعنی واقعا شک کنیم تشریع یا حاکمیت یا عرفیه، اما یقینا معصومه دیگه، اما نمیدانیم این همیشگی است یا موقت اصل خود پیغمبر بوده. میتونیم به اطلاق ادله تمسک کنیم و جابدانگی رو اثبات کنیم یا نه؟ ادله اطلاق دارن دیگه. مرحوم شهید در القواعد والفوائد یه استدلال جالبی داره، میفرماید اکثر سخنان پیغمبر تشریعیه، کمترش شخصی و حکومتیه، لذا هر جا شک کردیم دوران بین غالب و نادر است و الغالب و اولا. این بحث خیلی بحث جدی است و جز مبانی تشریع، مبانی دین شناختی فقه به شمار میاد و کاملا کارکرد عملی و فقهی داره. میتونی یه حکمی رو مثلا بحث مثال زکات، مثال بلوغ توجه داری، یعنی راحت دیگه پیش فتوا داد که مثلا در بعضی مناطق دختر بلوغش مثلا 13 سالگی باشه، 14 سالگی باشه، هر موقع حیض دید، یا بگی 9 سالگی. از همین اختلافی که بعضی فقها دارن در بحث بلوغ دختر از قدیم هم بوده، آن جدید نیست، بر اساس همین بحثه. این غیر از اون بحثای کلام جدیده که آیا اسلام ذاتی و عرضی داره یا نداره، یعنی بعضی از این مباحث دین شناختی جدید مثل بحث ذاتی و عرضی، مثل تجربه دینی، اینا هم یه آثار خاص خودشو داره، ولی اون دیگه از اساس فقه تعطیلش میکنه. یعنی کسی گفت اسلام ذاتی و عرضی داره، همه فقه میشه عرضی، چیزی دیگه از فقه نمیمونه. این بحثا خب بحثاییست که در اون فقهی و فقها هم بهش پرداختن و بهش توجه داشتن. و صلی اللہ علی محمد و علی تعالی.